دارن کمتر بهره برداری میشه. ما این انجمن های میبینیم که در قالب یک اتحادیه سراسری فعالیت دارن و سعی میکنن که دغدغه های مد نظر رو در واقع بتونن پاسخ بدن. در این زمینه چه برنامه‌ای دنبال می‌کنید؟ آیا این انجمن‌ها، حالا 20 مورد که فرمودید، اینها موارد مشخصی دارن و دانشجویانی که در اینجا عضو میشن چه برنامه‌هایی رو براشون تدارک دیده شده و اینها آیا در آینده شغلیشون هم تاثیرگذار هستش این نوع مشارکت؟
با توجه به اینکه بچه‌هایی که تو انجمن ها هستن و ثبت نام میکنن بر اساس علاقمندی هایی که خودشون دارن در یا در رشته خودشون یا در کار مهارتی که دوست دارن انجام بدن، این کانون ها و این انجمن ها شکل میگیره. ما با توجه به اینکه قطعا میدونید که کارهای فرهنگی به صورت بخشنامه ای اجرا نخواهد شد، یعنی قابلیت نخواهد داشت، قطعا ماندگار نخواهد بود، ولی کارهایی که توسط دانشجویان و خودجوش هست ماندگاریش بیشتره و علاقمندیش بیشتره. ما در این راستا مثلا فرض مثال با کانون مثلا انجمن علمی عکاسی هستیم که علاوه بر گرفتن عکس و موضوعات محوری که دارن، میتونن در حوزه پژوهشی عکاسی هم کمک کننده به بخش کارآفرینی در دانشگاه باشن. یعنی یک ارتباط اینچنینی رو با
صورت مستقی کاری انجام شد.
ببینید ما الان مستقی تو حوزه عکاسی تونستیم با بخش صنعت یه کانالی بزنیم و بتونیم بچه‌هایی که تو حوزه عکاسی هستن بتونن به بخش تبلیغات صنعت کمک بکنن. این یعنی ارتباطی که شاید در حوزه پژوهش ارتباط صنعت و دانشگاه، ما هم در حوزه فرهنگی این رو داریم ترویج میکنیم که بتونیم بچه‌ها زودتر به بازار کار و علاقمندی‌هاشون برسن. علاوه بر این خب ما بالاخره خدمات دانشجویی خوبی هم به دانشجویانمون میدیم. شاید در دانشگاه‌های دیگه فقط با وام رفاه دانشجویی باشه، اما ما داشتن صندوق قرض الحسنه دانشجویان جهاد دانشگاهی که پیوندی با دانشگاه ما خورده، تونستیم بخشی از شهریه کمک کننده در این حوزه باشه و راه انداختن انجمن خیریه تونستیم به خیلی از بچه‌هایی که شاید در این حوزه کم توان هستن کمک‌های شایانی بشه.
خب ما می‌بینیم که دانشگاه علم و فرهنگ که ظرفیت خوبی هم داره، حالا میشه نقطه قوتی هستش، خبرگزاری سینا این از این نظر معاونت شما قرار میگیره؟
ما سینا پرس تقریبا فکر کنم زیر نظر مستقل و رئیس دانشگاه هستش و مستقل در
خصوص میفرمایید چه اقداماتی رو انجام میشه؟ آیا این خبرگزاری ساختار یافته هستش و در واقع چه برنامه‌ای دنبال میکنه؟ دانشگاه‌های دیگه چطور میتونن مشارکت بکنن در انتشار اخبارشون و در واقع فعالیت ترویجی؟
خبرگزاری سینا پرس تنها خبرگزاری علمی کشوره که متعلق به دانشگاه علم و فرهنگ. این خبرگزاری با هدف ارتقاء سطح آگاهی و دانایی جامعه نسبت به تحولات علمی و فرهنگی در سطح کشور و جهان شکل گرفته، تلاش داره که اطلاع رسانی صحیح، سریع و دقیق از رویدادهای علمی داشته باشه و زمینه‌های لازم رو برای اطلاع رسانی پیشرفت‌های کشور با محوریت معرفی واقعیات جامعه علمی ایران در سطح بین المللی مطرح کنه.
انشالله که شاهد در واقع اقدامات ارزشمندی باشیم که منجر به توسعه و پیشرفت ملی باشه. از شما شنوندگان ارجمند برنامه سپاسگزاری میکنم که با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سیزده و چهار دقیقه شما شبکه رادیوی گفتگو رو شنونده هستید. دستاوردهای دانشگاه علم و فرهنگ موضوع برنامه فردای روشن بود که تقدیم حضورتون شد.
از او زنده شد از او با مادر من زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر آخر تو شبی رحمی نکنی بر رنگ و رخ همچون زر من آخر تو شبی رحمی نکن بر رنگ و رخ همچون زر من رحمی نکنه چشم خوش تو بر نوه و این چشم تر من بر نوه و این چشم تر من آن دل بر من آمد بر از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر من زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر من گفتم به خدا گر تو بروی گفتم به خدا گر تو بروی امشب نزید این پیکر من گفتم به خدا شب نزید این پیکر من خاموش که اگر خاموش نکنی در بیش فتد این آذر من خاموش که اگر خاموش نکنی در بیش فتد این آذر من از او زنده شد از او با مادر من زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر من
ظهرتون به خیر و آرامش باشه. 13:10 شما شنونده شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها هستید بر روی طول موج FM ردیف 103.5 MHz. گوشه هایی از تاریخ پهلوی عنوان برنامه کوتاهی است که نگاهی داره به روایت هایی از یادداشت های اسدالله علم.
گوشه هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، برنامه گوشه هایی از سلطنت پهلوی رو خدمتون هستیم. در این برنامه ما با استفاده از یادداشت های علم جریانات مهمی رو که در دستگاه حاکمیتی به ویژه دربار پهلوی می گذشته برای شما گفتیم و در این برنامه هم یک گوشه دیگری از این وضعیت رو برای شما توضیح خواهیم داد. علم در یادداشت‌های خودش مربوط به 16 خرداد 1349 اینطور می نویسه که صبح شرفیاب شدم، فرمودن باز هم سفیر انگلیس و آمریکا را بخواه و به آنها بگو ای بی غیرت ها، شما لااقل اگر منافع ما را در نظر نمی گیرید منافع خودتان را در نظر بگیرید. چرا حالا که تولید نفت لیبی 300 هزار بشکه در روز کم شده و خط لوله سراسری عربستان هم روزی 500 هزار بشکه به علت سختگیری سوریه و خرابکاری در آنجا از دست رفته نفت ما را نمیبرید، آخر این چه ضرری به شما دارد؟ عرض کردم عذرخواهی میکنند که شرکت ها با هم فرق میکنند، شرکت هایی که در ایران عمل میکنند با آنها که در عربستان و لیبی کار میکنند فرق دارند. فرمودن بالاخره غرب احتیاج به این نفت دارد یا نه؟ میتوانند بین خودشان ترتیبی بذارن که از نفت ما جبران شود؟ اتفاقا بعد از من رئیس سابق کنسرسیوم شرفیاب میشد که جانشین خودش را معرفی نماید. مطلب را به او گفتم و فرمودند که به سفیر شاه، فرمودند به سفیر آمریکا بگو آخر چرا احتیاجات ایران را با این بار گران در نظر نمیگیرید. ببینید علم بارها به سفیر امریکا این جمله رو میگه، میگه که شما در دنیا هیچ دولتی رو پیدا نمی کنید که به هزینه خودش از منافع شما دفاع کنه. ما اگر اصرار می کنیم شما نفت بیشتری از ما بخرید، برای اینکه ما می خواهیم اسلحه بیشتری از شما بخریم، برای اینکه بتونیم از منافع شما در ایران و در منطقه دفاع کنیم. اگر ما نباشیم شما هم نیستید. امریکایی‌ها خیلی این جمله رو جدی نمی‌گرفتن، یعنی فکر می‌کردن که امکانی که ایران از دستشون بره وجود نداره. نهایت این است که می‌گفتن در اوج نارضایت مردم این است که مثلا حالا می‌تونیم سلطنت پهلوی رو تبدیل به جمهوری بکنیم، همونطور که کندی می‌خواست این کارو بکنه، و یا نهایتاً دو تا سه تا دولت عوض میکنیم یا انتخابات آزاد درگزار میکنیم. بنابراین از انفجار اعتراضی و انقلابی در ایران جلوگیری میکنیم. امریکایی به طور جدی به این قضیه اعتقاد داشتن. البته این حرف هم تا حدود زیادی شاه و ساواک و غیره به اینها گفته بودن. در هر حال علم در اینجا میگوید که ما بالاخره نتونستیم امریکایی ها رو قانع کنیم که نفت اونقدر بیشتر از ما بخرن که ما بتونیم سلاحای بیشتر رو از اونا بخریم، ولی شاه خیلی ناراحت بود. ولی امریکایی ها هم طبعا به حرف شاه گوش نمی کردن، اونها برنامه های خودشون رو داشتن و تا حدود زیادی هم در واقع شاه مجبور به تسلیم شدن بود. و به همین دلیل میگه که وقتی من گزارش ملاقاتم با سفیر امریکا رو دادم، شاه بسیار ناراحت بود، اوقاتش تلخ شد، گفت حالا تو به سفیر انگلیس بگو، شاید اونها تصمیم دیگری بگیرن. اینجا یه نکته‌ای به وجود میاد و اون نکته این است که کشوری که اینطور وابستگی داشته باشه، این چنین هم به ذلت کشیده میشود. و سلام. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی میرسیم.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397
هر روز هر صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوی.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن نشانه پختگی، بلوغ و استواری است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب می رویم. نگاهی می اندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
۱۹۵ کشور در جهان وجود دارند. از این تعداد تنها 20 کشور است که سالانه بیش از 1 میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کنند و ایران در سال 1396 با تولید بیش از 1,500,000 خودرو در سال در رتبه 16 جهانی تولید خودرو قرار دارد. صنعت خودرو در ایران بعد از صنعت نفت و گاز و پتروشیمی سومین صنعت بزرگ کشور است که 10% تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و 4% کل نیروی کار کشور معادل 700,000 نفر در این صنعت مشغول کار هستند. در زمان پهلوی در ایران سالانه فقط حدود 35,000 خودرو تولید می شد. اما پس از انقلاب و در دهه 60 تولید خودرو به 161,000 دستگاه در سال رسید. اما در دهه 80 صنعت خودرو ایران در جهش ناگهانی به بیش از 817,000 دستگاه در سال 1384 رسید و سرانجام برای اولین بار در سال 1387 از سقف 1 میلیون دستگاه عبور کرد. صنعت خودرو در ایران چنان گسترده شد که در دهه 80 از نظر میزان رشد تولید در رتبه 5 جهانی پس از چین، تایوان، رومانی و هند قرار گرفت. سال 1386 میزان صادرات خودرو ایران حدود 500 میلیون دلار در سال بود. اما در سال بعد، سال 1387، صادرات خودرو ایران به کشورهای خارجی با 2 برابر افزایش به 1 میلیارد دلار. همچنین از سال 1391 طراحی‌های داخلی برای تولید خودرو به مرحله عمل رسیده است. صادرات خودرو در ایران توانست صنایع دیگری را هم تکان دهد. امروزه حدود 1200 شرکت با نزدیک به 15,000 کارخانه به تولید قطعات خودرو مشغول هستند و از نظر صادرات نیز 39 کشور خارجی خریدار قطعات خودرو از ایران هستند. همچنین بنا به آمار سال 1393 10 واحد تولیدی تایر در کشور مشغول به فعالیت هستند که سالانه 240,000 تن تایر تولید می‌کنند، رقمی که 70% نیاز داخلی تایر را پوشش می‌دهد. اما به جز صنایع جانبی، دانشگاه‌ها و علوم نیز درگیر صنعت خودرو شده‌اند. صنعت نانوتکنولوژی نیز برای پیشرفت خودروهای ایرانی فعال شده و متخصصان این عرصه برای تولید قطعاتی همچون صندلی‌های ضد باکتری، رنگ مقاوم در برابر خراشیدگی، شیشه‌های آبگریز، فیلترهای هوای بدون نیاز به تعویض، داشبورد‌های ضد لکه و محصولاتی از این قبیل به کار می‌آیند. متخصصین نانوتکنولوژی همچنین در سال 1390 روغن موتوری تولید کردند که فرسایش موتور، مصرف سوخت و دمای موتور را کاهش می‌دهد. از سال 1395 پژوهش‌های علمی در ایران برای ساخت خودروهای بدون راننده نیز آغاز شده است. همچنین با تولید گسترده موتورهای گازسوز برای جلوگیری از آلودگی هوا در سال 1389 ایران رتبه دوم جهانی را در تولید خودروهای گازسوز به دست آورد.
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز.
آفتاب مهربانی، سایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچی ساقه نیلوفر من، با تو تنها با تو هستم، ای پناه خستگی ها، در هوایت دل گسستم، از همه دل بستگی ها. در هوایت پر گشودم، باور بال و پر من بود، شعله ور از آتش غم خاکستر من با، ای بهار باور من، ای بهشت دیگر من، چون بنفش بی تو بی تابم بر سر زانو سر برگرد شاخه افتادم زرد و سرگردان در کف بادم گرچه بی برگم گرچه بی بارم در هوای تو بی قرارم برگ پاییزم بی تو میزم نوبهارم کن نوبهارم ای بهار باور من ای بهشت دیگر من چون بنفشه بی تو بی تو بر سر زانو سر آفتاب مهربانی سایه تو بر سر من ای که در پای تو پیچی ساقه نیلوفر من با تو تنها با تو هستم ای پناه خستگی ها در هوایت دل گسستم از همه دل بستگی ها دیگر من چون بنفشه بی تو بی تو بر سر زانو سر
پنجشنبه می آید که یادمان بیاورد کسی بود. کسی بود که فکرش را نمی کردیم یک روز نباشد. بیاییم لحظه های بودن رو بیشتر قدر بدونیم. با افتخار در آخرین پنجشنبه دی ماه 1397 در 27مین روز از زمستان امسال از ساعت 6 بامداد با شما همراه بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و با دیگر برنامه ها در نوبت های بعدی کاری رادیو گفتگو هم همراه باشید. با شما بودیم به اتفاق این همکاران: تهیه کننده سید محمد حسینی ارجمند، صدا بردار معین خانی‌زاده، هماهنگی روح الله روزبهانی و من بابک مینایی به عنوان گوینده این افتخار رو داشتم تا با شما کلام بگم. پایان هفته دلچسب و خواستنی رو براتون